عليا محافظا مقاعدا مناصرا مدليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس در باب این دوتا آیه شریفه بود که در روایت ائمه علیهم السلام در باب فرض و طاعت الائمه بهش استدلال شده برای مفترض و طاعه بودن ائمه علیهم السلام. آیه اول که عمدتاً بحثش تمام شد در سوره مبارکه نساء بود، آیه 59 یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که خب آیات قبلش رو خوندیم از آیه 50. علت چم عرض کردم؟ چون امام علیه السلام در یه حدیثی وقتی ازشون سوال شد حضرت از اینجا بحث رو شروع کردن، لذا عرض کردیم پیدا سنا مقدمات فهم این آیه است. خب تا اینجا بحث کردیم که عرض کردیم از این روایت استفاده میشه که یه ملک عظیمی است که خدای متعال به ائمه علیهم السلام عطا کرده، به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، به این ملک عظیم قوامش به اون امر الهی است. اون امر الهی در اختیار صاحبان امر و امانت الهی هم هست و با این امر این ملک عظیم اقامه میشه، که عرض کردم ممکنه این امر نظام هم پیدا کنه ها، همون امر الهی است، از طریق اراده امام جاری میشه، مظهرین الامر الله و نهیه و سلط آتون به طاعته، و بعدم ممکنه خودش هم در امت اسلامی یه نظامی پیدا کنه این امر، و تا جایی که این امر هست لزوم طاعت هم طبعا پیدا میشه، ولی ابتداعا این امر امریست که باش ملک عظیم قام میشه در حد اسمت، و کسی که صاحب این امره دیگه تخلفی نداره. امر الهی و قدمون امر الله علا امرهمه جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، این امر هست که امت رو هدایت میکنه، هدایت با او اتفاق میفته. علا له الخلق و الامر، یعنی هم خلقت هر اهم امر ربوبیت و هدایت با خدای متعال دیگه. این امری که از طرف خدای متعال نازل شده و در اختیار اهل بیت قرار گرفته باش ملک عظیم به پا میشه، فضل الهی است، مورد حسادت هم واقع شده و یه قومی باش درگیرن، نمیخوان این امر رو بپذیرن. دستور داده شده که شما مؤمنین اطاعت کنید از این اول الامر، یعنی از این امر الهی فرمان ببرید هر کجا که بود، و در منازعات هم ارجاع به همو بدید، فردوه الالله و الالرسول، که این آیه رو بحث کردیم. یه ادامه ای داره این آیات، ادامه هم سریع عرض میکنم. ببینید به دنبالش پیداست بحث میشود که یه جریان حکمیست، این حکم هم ذیل همین امر باید قرار بگیره. نمیشه در منازعات شما اگر میخواید ذیل اول الامر حرکت کنید، نمیشه در منازعات حکم دیگری رو محور قرار بدید. بنابراین همین حکم باید جاری بشه. پس در منازعات هم همین فرمان باید جریان پیدا کنه. نه حالا ببینید چون راجع به یه امر واقعی داره بحث میشه دیگه، پیداست در قبال ائمه علیهم السلام، در قبال این ملک عظیم یه اتفاقاتی میفته، یه عده حسادت میکنن، صد عن السبیل میکنن، جهنم به پا میکنن، یه اتفاقاتی میفته، لذا قرآن دستور میده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر و ان تنازعت فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، درست؟ بعد میفهمد الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، گمانشون اینه که مؤمنن. من تلقیم اینه که این ناظر به همین دوتا جریانی است که در قبل ازش بحث شد با هم دیگه مرتبط شدن. یه عده‌ای الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یه جریانم جریان نفاق داخل دنیای اسلام بود دیگه، یؤمنون بالجبت. این دوتا جریانی که جریان اهل الکتابی هستن، اوت الذین اوتوا نصیبا من الکتاب و جریان نفاق در امت اسلامی، این دوتا جریان یه بنای دیگری میخوان بذارن، میخوان در منازعات حکم دیگری رو مبنا قرار بدن. عنایت فرمودین الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. یه جریانی در منازعات در دنیای اسلام میخواد یه مبنای دیگری رو حکم قرار بده. حالا این جریان یه موقعی میبینید که فرض کنید یه حکمی رو در داخل دنیای اسلام، یا نه مثال میزنم واقعا مصداقش همینه، شما قوانین بین المللی رو میخواید بر کشور اسلامی حاکم کنید، اونها رو حکم قرار میدید، میپذیرید حکمیت اونها رو. یه موقع آدم مستر بحث دیگری است، اونها قدرت دارن اعمال میکنن، یه موقع آدم میپذیره، همونو دیگه. بنابراین امت اسلامی ذیل این امر باید حرکت کنن، در ذیل این ملک عظیم باید حرکت کنن. حرکت در این ملک عظیم لازمش این اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. این جور تبعیت از این امر و رجوع به خدا و رسول در منازعات است که ذالک خیر و احسن و تعویل به پایان خوبی منتهی میشه. یه قومی هستن که این کارو نمیخوان بکنن، الا الذين علم ترى الا الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك. بيدرس همین دو تا جریانن دیگه، خودشونو مؤمن به کتب آسمانی، مؤمن به اسلام، به قرآن میبینن، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به، و مأمور شدن که به کفر به طاغوت ببرزند، که من یکفر به طاغوت و یوم الله فقط استمسک بالعروه الوثقا، این مأمورن که کفر به طاغوت ببرزند. این طاغوت حالا کیه؟ یه جریانی پیداست تو امت اسلام داره شکل میگیره که این جریان تو امت در داخل امت اسلام برخلاف همون داستان ملک عظیم و اطاعت خدا و رسول و حکمیت خدا و رسوله، یه جریانی داره شکل میگیره. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی بهشون میگم به سوی کتاب و رسول بیاید و همه منازعات رو با خدا و رسول حل کنید، که پیداست آیه قبلی هم معناش همینه دیگه، فردوه الالله و رسول، اینجا اینجوری تعبیر شده ازش، اذا قیل لهم تعالی و الی ما انزل الله و الی الرسول، درسته خدای متعال اینو نازل کرده به خدا و رسول، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. یه جریان نفاقی تو دنیای اسلام است که منحرف میشن، روی گردان میشن، حاضر نیستن خدا و رسول و کتاب رو مبنا قرار بدن. بعد حالا یه دو تا آیه است که احوال اونا رو توضیح میده، هم در دنیا هم در آخرت. و کیف اذا اصابتهم مصیبتون به ما قدمت ایدیم تون مجاو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا، که وقتی به گرفتاری میخورن میان میگن نه ما قصدمون خیر بوده، میخواستیم به امت خیری برسه، ولی یه جریان دیگری رو تو امت میخوان راه بیندازن دیگه. پیداست یه جریان به پا کردن یه حکم دیگری است. یتحاکموا الی الطاغوت، یعنی میخوان یه نظام حکم دیگه‌ای تو جامعه حاکم کنن. راضی نیستن به این حکم. درست؟ بعدم میگن ما دنبال خیر بودیم. این روایت ملاحظه کردید تعویلش کرده به صحنه‌های قیامت. اونجا میان میگن ما قصد خیر داشتیم، و تو دنیا که اصلا نمیفهمن این مسئله رو. روایت تعویل کرده، ملاحظه بفهم روایت کیف اذا اصابتهم مصیبتهم به ما قدمت ایدیهم ثم جاءوا که یحلفون بالله نردنا الا احسانا و توفیقا اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم فاعرض عنهم و اذهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با بلاغت به اونها بگو سرنوشتشون رو، ولی خدا میدونه چه در دل اینها میگذره، که تعویلم شده به همین دستگاه سقیفه. ببینید تعویلاتشون، پس یه جریانی است که حکم دیگری رو میخواد در امت به پا بکنه، یه نظام حکم دیگری، یه نظام حکومت و قضاء دیگری رو میخواد به پا بکنه. حالا این آیات هم راجع به قضاء یا ام از قضاء یا تحاکم و الطاغوت ممکن ناظر به ام از قضاء باشه، و این تحاکم هم تحاکم در نزاهای جزئی نیست، حتی در نزاه در اصل حکومت هم هست، لذا این ام از قضاء در امور جزئی است و شامل حکومت هم میشه. پس بنابراین تا اینجا پیداست خدای متعال یه ملک عظیمی میخواد به پا بکنه، که قطعا هم به پا میشه، رو باید داره که بر میگرده و اقامه میشه، و این ملک عظیم بر اساس اون امر الهی است و صاحبان امری هستند و امانتدار خدا هستند، اقامه عدل میکنن. به ما هم گفتن که مؤمنون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، در منازعات هم هیچ حکم دیگری نباید از بین باشه، همین حکم دیگری نباید در جامعه باشه. یه جریانی است که یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل، گمان خودشون اینه، توهمی دارن، ولی میخوان یک تحاکم دیگه ای درست کنن، یه نظام و حکم دیگه ای تو جامعه اسلامی و امت اسلامی به پا بشه، که میبینید خیلی ها اینجوری هن دیگه. نه یعنی توهمشون، حالا این زمو باید معنا کرد که معنیش این نیست که اینا خودشون هم برشون امر مشتبه شده. قرآن میفهمد که اینا یه موقعی خودشون متوجه میشن که میان عذرخواهی هم میکنن ولی دیگه فرصتش گذشته، اذا اصابت و مصیبت. بعدم میفهمد خدای متعال اون چه در قلب اینا میگذره میدونه، مشرفه که اینا چه کار میخوان بکنن. اینطور نیست که حالا مثلا اینا یه طرحی دارن چون گمان خودشون اینه یا اظهار میکنن میتونن این طرح بیرون از علم الهی پیش ببرن. اینطوری نیست، یه جریان درگیری نفاقه، یه طرح پیچیده‌ای هم دارن، میخوان یه نظام و حکم دیگری بیارن. بعد میفهمد و ما ارسلنا، این یه دو تا آیه رو بخونم بگذاریم، و ما ارسلنا من قبل من رسول الا لیطاع باذن الله. ما رسول که میفرستیم مقام تو بعد در مقابلش داشته باشن. مأمور ما، رسول ما وقتی میاد با یه مأموریتی اینو میفرستیم که دیگران هم اطاعت کنن، نمیگیم اون رسول باشه بقیه اطاعت نکنن، امتی درست نمیشه. ما بعد رسولی بفرستیم، یه طرحی بدیم دستش، اون این طرح ما رو اعلام بکنه، اعمال بکنه، امت هم اطاعت بکنن دیگه، تا یه امتی درست بشه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. پیداست یه تخلفی اتفاق افتاده، یعنی این شما هم ما فرستادیم، امت باید اطاعت کنن، حق تخلف ندارن، یه تخلفی اتفاق افتاده. اون تخلف چیه؟ میفهمید ولو انهم ظلموا انفسهم، این هم در واقع ظلم به خودشونه، یعنی خروج از طاعت الرسول ظلم به خودش. این شبیه همون است که در سوره مبارکه عرض کنم فت بیان شده بود دیگه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث انما ينكث على نفسه. بیعت با تو رو نقض بکنن بر علیه خودشون کار کردن، چون شما احتیاجی به این بیعت نداری. دستی که دست خداست، چه دیگران به او دست بدن چه دست ندن چه فرقی میکنه براش؟ اونایی که به این دست الهی دست میدن بیعت میکنن دارن سود میکنن. اینجا هم همینطوره. و ما ارسلنا من رسول الله لیطاع باذن الله. پیداست این حکم حکم عامی است، مصداق عتمش خود حضرتن دیگه. ما شما رو فرستادیم، به شما مأموریت دادیم، از امت هم مقام اطاعت خواستیم. پیداست یه تخلفی اتفاق افتاده. تدارک این تخلف چیه؟ ولو انهم ظلموا انفسهم، این ظلم، اینم ظلم به خودشون کردن. به شما ظلم نکردن، بر علیه شما کاری نمیتونن بکنن. این یه اتفاق ظلم به نفسی اتفاق افتاده. تدارکش اینه، جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. یه روایت دیدید، در چندین روایت هم داریم در کافی و غیرش، که حضرت فرمودن یک جا خدا در قرآن خطاب به وجود مقدس امیرالمومنین کرده، فرمودن این آیه است، ولو انهم ظلموا جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اینایی که پیداست این تخلف، تخلف در موضوع خلافت، باید بیان سراغ امام، او رو حکم قرار بدن، بعدم خودشون هم تدارک کنن، تازه اگر اونا تدارک کردن وجود مقدس نبی اکرم باید یه تدارکی کنه تا این امت دوباره اصلاح بشه. اینجوری نیست که فقط با تدارک خودشون کار تمام بشه. فرمودن این روایت داره که این آیه خطاب به حضرته. حالا خطاب به حضرت هم نباشه، خطاب به وجود مقدس نبی اکرم هم بگیرید که نوع مفسرین اینجوری میگیرن، نتیجه میشه چی؟ یه ظلمی اتفاق افتاده، ظلم به نفس، یه خطایی امت کردن، باید بیان محضر حضرت، خودشون تدارک کنن، حضرت هم تدارک کنن تا درست بشه. البته پیداست این ناظر به گناهان جزئی هم هست، نمیخوام بگم این ناظر به گناهان جزئی نیست. لذا در زیارات حضرت دیدید آمده که خدای تو فرمودی که اگر بیان محضر رسول خدا استغفار کنن من میبخشم. حالا ما آمدیم استغفار میکنیم، عنایت میفرمایید، و از حضرت هم تقاضا میکنیم، چه در زیارت روز شنبه، زیارت از راه دور، زیارت دیگه حضرت، از حضرت تقاضا میکنیم بر ما استغفار بکنن. بنابراین حکم عامه، ولی زد تو این سیاق آیات که آمده پیداست ناظر به یک تخلف اساسی است. روایات هم رو همین دست میگذاره، میگه این تخلف در امر خلافت، فرمان حضرت رو زیر پا گذاشتن، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اینا در اصلی ترین تکلیفی که ولو عرض کنم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، در چنین امری از خودشون اظهار نظر میکنن و مخالفت میکنن. تدارکش اینه که برگردن، این ظلم به نفسه، جامعه ضرر میکنه، خود امت ضرر میکنه. تدارکش ببینه، برگردن شما خودشون استغفار کنن، شما یه تدارکی براشون کنید. کمان که استغفار ما صرفا استغفار زبانی نیست، الزامات عملی داره، استغفار رسول هم صرفا استغفار زبانی نیست که کاری بعد حضرت انجام بده تا امت تطهیر بشه. مثلا میگم بعد عاشورا به پا بشه دیگه، اتفاقی باید بیفته، فداکاری حضرت باید بکنن و استغفر لهم رسول. این استغفار رسول برای امت یه کار ساده ای نیست. خطایی که اتفاق افتاده با دو چیز رفع میشه، استغفار خودشون و استغفار رسول. که حالا عرض کردم در روایات ما که تطبیق شده به این که این همون ظلم در مسئله خلافته، باید بیان محضر امیرالمومنین که حق حضرت امیر ضایع شده و بعدم خودشون استغفار کنن، حضرتم براشون استغفار کنه، لوجد الله توابا رحیما، اینجوری تدارک میشه این خطا. فلا و ربک لا یؤمنون، باز دوباره بحث از این است که عرض کنم اینایی که ادعا میکنن ایمان دارن و بعد یتحاکمون الی الطاغوت و اینا مؤمن نمیشن الا که تو را حکم قرار بدن و در این حکمیت هم هرچه تو حکم کردی با دلشون بپذیرن، نه فقط در ظاهر، یسلمو تسلیما، حرجی نداشته باشن. روایت زیل این آیه رو دیدید که مفصل بحث کرده که حقیقت ایمان تسلیم بودنه. اونجا اون یه روایت فوق‌العاده‌ای در باب تسلیم کافی است، خیلی روایت فوق‌العاده است. اون من اراد ان یستکمل الایمان کله فلیقل القول منی فی جمیع الامور ما قال آل محمد علیهم السلام فی ما اسروا و ما اعلنوا، چون چه فرمودن و چون چه ابلاغ نه. حرف من حرفی است که اونا فرموده، یه سریش هم لازم نبوده، مصلحت نبوده، شرایط نبوده، نفرمودن. بعد داره فی ما بلغنی اولم یبلغنی، از اونی هم که فرمودن بعضی رسیده بعضی نرسیده. این ایمان تسلیم بودن، القول منی فی جمیع الاشیاء قول ما قال آل محمد علیه السلام. اینجا میفرماید که مؤمن نمیشن این که تو رو در مشاجرات حکم قرار بدن و تسلیم محض تو بشن، احساس دلتنگی و حرج نکنن. این مصادیقی برای ذکر شده، شأن نزولی برای ذکر شده که این شأن نزول ها خیلی وقتا مانع فهمم میشه دیگه. در سر حقابه بین زبیر و دیگری دعوا شده بود، حضرت به نفع زبیر حکم کردن، وقتی آمد بیرون گفت حضرت به نفع قمخیشش حکم کرده. نه از فهمودین خدا امثال میفهمد، نه ایمان نمیارن مگر اینکه تو را حکم قرار بدن. این در مطلق منازعات، این ادامه همون بحثه. فان تنازعتم بشیء فردوه الی الله، خودتون از خودتون حکم دیگه ای قرار ندید. وقت پیداست این نزاع به امر خلافت هم میکشه، همون که در تفسیر آیه عرض کردم، این یه قاعده کلیست، از جمله در امر خلافته، امر سرنوشت امت هم اگه نزاع کرده دیگه خودتون حرف نزنید. فردوه الالله و الرسول. روایات ما این آیه رو تطبیق کرده به همون نزاع بر سر خلافت، یعنی مصداق اصلیش همینه، نزاع کردن بعد پیامبر حکم کنه، بعدم اینا تسلیم محض باشن. فالا ادعا کنن، ببینید سیاق آیاتو، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. داستان همینه دیگه. چه نزاع، این که میگردم عرض میکردم این فقط در قضای در امور جزئیه نیست، در امر سرنوشت امت اختلاف کردید، خب رجوع به رسول کنید، دیگه جای حرف زدن شما نیست، کسی دیگه این تو این مقیاس حق نداره نظر بده. اینو بر سر منازعات جزئی بردن و فقط در اون حد معنا کردن، این معناش اینه اصلی ترین بحث آیه رو و مصداق آیه رو و اصلا رکن آیه رو دم نادیده میگیره. این لازم بحث ملک عظیم و اقامه ملک عظیم، میگه ملک عظیم با عرض کنم این امر الهی از یک طرف، با تبعیت ما اطاعت ما از طرف دیگه محقق میشه و با این که هیچ حکم دیگری در بین نباشد. حکمیت در این ملک عظیم با رسوله، نهت فهمون دیگری نباید حکم باشه. وقت این از مهمترین مواردش کجاست؟ تنازع بر سر اصل سرنوشت امته که روایت ما اصلا آیه رو به این تطبیق کرده و تو این سرنوشت بعد بیان سراغ شما، شما حکم کنی و اینا هم تسلیم محض باشه. نه اصلا بحث علم امت دارن اختلاف میکنن برسه، کما اینکه با حضرت سلیم هم اختلاف کردن دیگه که حق با شماست یا حق با فلانی. خب کی باید حکم کنه؟ خدا و رسول. حکم هم کردن خدا و رسول دیگه، برخلاف حکم خدا و رسول که نمیشه حکم کرد. عنایت میفهمید، از این آیه شاید بشه استفاده کرد، از این آیه که در این موارد نزاع هر کسی حکم بکند غیر خدا و رسول طاغوته ولو اجماع امت باشه. بله میدونم یه اختلافاتی با حضرت پیدا کردن، باید رجوع کنن، حق ندارید این نزاع با دیگران حل کن، به هر کی رجوع کردید طاغوته دیگه. ببینید اون حکمی که شما وسط قرار میدید برای حل نزاع اومد، اون حکم میشه طاغوت که البته محور داره. منازعات در صفین و جمل و منازعات با امام امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه، کی باید این وسط حکمیت بکنه؟ خدا و رسول هم پیدست به نفی حکم کردن، اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر دیگه، این که واضحه که انا اولا الست اولا بکن من انفسکم من کنتم اولا فازالیم، اینا حکمیت شده، اینا این حکمیت تو این نزاع نمیخوان قبول کنن دیگه، یه دونه ایت حاکم و علت تاوت. باز تو حکمیت هم یه جور دیگه مسئله را حل بخوب، نمیان به حکمیت خدا و رسول رجوع کنن، یه راه حل دیگه پیدا میکنن و حل نزاع. اینو حمل کردن بر منازعات جزئی که مثلا فلانی با فلانی اختلاف داشتن سر یه ملکیه با یهود، او گفت بریم سراغ حضرت، او گفت بریم سراغ عالم یهود، اینا نمیگم شأن نزول نیستا، ولی این برگردوندن آیه از مفاد اصلی خودشه. بحث ملک عظیم و امر الهی و وجوب طاعت و اینکه ردوه الی الله و رسول، مرجع در این ملک عظیم خدا و رسولن، هیچ مرجعیت دیگه وجود نداره و به تعبیر قرآن اذا قیل لهم تعالوا، اگر میخواید رفعت پیدا کنید الی ما انزل الله و الی الرسول، بیایید رفعت پیدا کنید، بیایید به سوی کتاب الهی و کتابی که در دست این رسوله تا رشد کنید. اینا میخواید یه جریان دیگه رو مبنای حل منازعات اجتماعی قرار بدن، حل و فصل امور اجتماعی، که میکشه کار به اینجا دیگه، فلا و ربک لا یؤمنون، تو اصلی ترین حکم حضرتم با حضرت درگیره. این آیات اینجوری معنا کرده، حالا باید شو ببینید ملاحظه کنید، فرمود این داستان داستان حضرت امیره، لذا عرض کردم در بعضی روایات داره اینجا مخاطب خود حضرتن، فلا و ربک لا یؤمنون، اینایی که خلافت تو رو نادیده گرفتن بعد بیان سراغ خود شما، هر داوری راجبشون کردی قبول کنه ولو اینکه بگید کشته بشن، بعضی روایات اینجوری معنا کرده. حالا تعویل آیه رو می‌ذاریم کنار، تنزیلش رو ارجاع ندیم به احکام جزئی. وجود مقدس نبی اکرم یه حکمی کردن، خدا و رسول یه حکمی کردن در باب امامت که امام کیست، یعنی اول الامر با امر خدا و رسول معین میشه دیگه. شما اگه نزاع کردید در این امر که خودتون حق ندارید اول الامر معین بکنه، الامامت و خلافت الله به خلافت رسولهی، با امر خدا و رسول درست میشه خلافت. تو این امور اگه نزاع کردید به حضرت مراجعه کنید، تسلیم هم باشید، داستان این اصلا نهاد میفهمید. و در بعضی روایات تعبیرش میگه این دوتا آیه خطاب به حضرت امیر سلام الله علیه، ازلم و انفسهم، در داستان سقیف ظلم به نفس کردن، بعد به شما رجوع کنن، خودشون تدارک کنن، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تدارک کنن، هر حکمی که شما در باب این تخلف کردی بپذیرن، ولو به اینکه اونها حکم به قتلشون بکنه، هر حکمی کردی. حالا ببینید من اصلا در خود امر امامت اگه یه جایی اختلاف شد با چه حکمی رفع میشه مسئله خلافت؟ اینکه کی امام است؟ در امور جزئی با امام حکم امام نافذ معلومه، اما در اصل امامت اگه خلاف شد کی باید این مسئله رو حل و فصل بکنه؟ اینکه اول الامر کیست؟ خدا و رسول دیگه، الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، بعد رجوع به حضرت کنن دیگه. حالا نمیپذیرن دیگه، اگر همه عمرشون هم نماز بخونن دیگه مؤمن نیستن اینا، ولو اینکه همه عمرشون نه، چون در... پس ببینید بحث امر و حکمه، این امر و حکم از آن خدا و رسوله و بعد از آن اول الامره. در امر اصل امامتم اگر نزاعی کردید، امر و حکم از آن خدا و رسوله، شما تسلیمش باشید هر حکمی بشه. بعد آیه عجیبه، آیه بعدی میفهمد که ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، اینو بعضی عرفانی معنا کردن که اگه دستور به هجرت داده بشه، دستور به قتل نفس اماره، این درسته، این معانی سر جا خودش محفوظ، ولی ظاهر آیه اینه یک جرمی اتفاق افتاده که میفهمد که یحکمو کفی ما، پیامبر بعد حکم کنه، هر حکمی هم کرد بعد قبول کنه. میگه ممکنه مجازات این حکم باشه که بگن همدیگر رو بکشید، همدیگر رو مثل داستان بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، یه عده‌ای در حالا روایتش متفاوت، بعضی روایت اینجوری داره به ذهنم میاد، یه عده‌ای گوساله پرست نشدن ولی نهی از منکر هم نکردن، گفتن اینایی که نهی از منکر نکردن رو بکشن تو هر دو جرمشون پاک شه، برید گوساله پرست. حالا که اون جلوشون رو نگرفتید گوساله پرست شدن، حالا دیگه باید بکشیدشون، چاره ای ندارید دیگه. یه موقعی به سادگی میشد مسئله رو حل و فصل کنید، اونجا میشد جلو گوساله پرستی رو بگیرید، نذارید گوساله پرست. یه لوازمی هم داشت، بله، درگیری های سختی های، ولی دیگه الان که رها کردید، نهی از منکر نکردید، اجازه دادید رفتن گوساله پرست شدن، حالا چجوری میشه اینو درست کرد؟ این جرم گوساله پرستی کردن اینا در غیبت پیغمبرشون، چاره چیه؟ شمایی که جلوشون رو نگرفتید ولی مخالفم بودید، حالا برید اونا رو بکشید. وزیر روات اینجوری معنا کرده دیگه، یعنی یه جایی ترک نهی از منکر اگه کردید، منکر به یه نقطه‌ای میرسه که فقط با قتال حل و فصل میشه دیگه، راه دیگه جز قتال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه اونجایی که باید جلو منکر رو نگرفتید، بعد دیگه به یه جایی رسیده که دیگه حالا به پیل هم نتوان گرفت، اون چیزی که با پیل میشه جلوشو بگیری. حالا نمیخوام شعرشو بخونم چون بدنام شده، عنایت میکنید اینجوریه دیگه. پیداست امت یه گناهی کرده، خدا میفهمد با داستان اهل کتاب، داستان حسادت، داستان رجوع جبه تو جبه تو طاغوت، میخوان اینا رو حاکم کنن، اینا رو برای امیرالمومنین مقدم داشتن، ریشش هم حسادت، صد عن السبیل میکنن، میخوان یه دستگاه حکم دیگری به پا بکنن، در حالی که بعد شما حکم باشید. حالا که این اختلاف پیداست، حالا که این اتفاق افتاده، باید بیان ببینن حضرت چی میگن. بالاخره گوساله پرستی کردن که داستان گوساله سامری اتفاق افتاده. ملاحظه کردید از امیر تو اون مجلس که ابن عباس میگه حضرت این آیه رو خوندن، الذین یصدون عن سبیل الله، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم، زیل آیه اول سوره مبارکه رسول. میگه حضرت با صدای بلند این آیه رو خوندن، من از کلام برای چی فهمید؟ قرآن خوندم. گفتم نه، آیه قرضی داشتید. حضرت فرمودن خب ابن عباس، خدا متعال نمیفهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. این داستان همینا، شما به حکمیت رسول رجوع میکردید، آیا پیغمبر خدا راجع به اینا حرفی زده بود که شما رفتید بهشون بیعت کردید؟ گفت نه، من هر چی شنیدم راجع به شما شنیدم. فهمون چرا بیعت کردی؟ گفت مردم رفتن منم رفتم. از داستان گوساله سامریه دیگه، مردم گوساله پرست شدن، شما هم بد بشید. عیناً همون مسئله است، این اتفاق افتاده، حالا چه کار بکنیم؟ مثل اینکه حضرت موسی برگشتن آمدن، خب گوساله پرست شدن، چه کار کنیم؟ میخوان توبه کنن، انقتلوا انفسکم. اونایی که امر به معروف نکردند میتونستن جلوشو بگیرن با یه بیل، حالا بیان با قتال تمامش کنن. مثلا داستان اینه دیگه، وقتی به پا شد یه مسئله ای و حضرت امیر به حسب ظاهر کنار گذاشته شدن، این دیگه به این راحتی تدارک نمیشه که. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، بعد اینا رو بیرونشون کنید از سرزمین اسلام. توبه میکنم نداره که، یه جایی توبه میخوای توبه کنی برو از امت اسلام، فعلا برو بیرون ببینیم چی میشه. میخوای توبه کنی نباش، برو تو عالم آخرت، توبتم قبول میکنی. گناه به یه جایی که میرسه تدارکش اینه دیگه. اگر اینو ما گفتیم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما یعظون به لکان خیر لهم و اشد. ببینید خیلی بزرگانه تو تفسیر این گیر کردن، مگه خدا دستور این قتل نفس یعنی چی؟ نه، همونه، ان اقتل انفسکم، نه که خودت خودتو بکش، که اینقدر به هم تعلق دارن که خودشونن، اصلا یه خانواده‌ن، این بعد این کار انجام انقتل خودتون رو بکشید. یه امتن دیگه، میدین این مکرر در قرآن این تعبیر هست دیگه، یه جرمی اتفاق افتاده پیداست، در خروج از این ملک عظیم و طاعت و حکمیت رسول یه اتفاقی افتاده، راهش چیه؟ بعد بیان استغفار کنن، رسول استغفار کنه. بعدم تو همین موضوع تو را حکم قرار بدن، هر حکمی کردی قبول کن، ولی بگن خودتون بکشید. من تو عرض کردم این روایت تطبیق به حضرت امیر شده؟ نه، شما تنزیلش رو ببینید که خطاب به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه و به حضرت میگه پیداست یه نباید رجوع به طاغوت کنن، ردوه الالله و الرسول، رجوست پیداست یه کاری کردن، حالا تدارکش چیه؟ استغفار کنن، تو رو حکم قرار بدن، هر حکمی کردی قبول کنن. این ناظره به یه تخلفه. حالا اگر شما حکم کردی خودتونم بکشید، باید بکشن، ولی نمیکنن. ولو انهم فعلوا ما یعظون به، اگر این کار انجام میدادن، لکان خیر لهم و اشد تثبیتا، وقت ثبات قدم پیدا میکردن. اینجوری ثبات قدم در دین، وقتی لغزش اونجوری اتفاق افتاد ثبات قدمش هم اینجوریه. بعد میفهمد که و اذن لعتیناهم من لدن اجرا عظیما و لهدیناهم، اون وقت به امام میرسیدن، و لهدیناهم صراطا، برگشته به صراط مستقیم. چنین وقتی از امام فاصله گرفتی، دستگاه به پا کردی، راه تدارک اینجوری برمیگردی به سمت امام دوباره. بعد آیه بعد و من یوت الله و رسول، در این پیراس امر مهمیه. تو این امر امامت، تو امر خلافت، تو امر مهم کل آیه، نمیگم ناظر به موارد دیگه نیست، ولی از مورد خودش خلعش نکنید. و من یوت الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و حسن اولئک، در سیر امت همراهی با انبیا وقتی اتفاق میفته که رسول تو این امر اطاعت کنید، یعنی همه انبیا این کارو کردن، صدیقین، شهدا، اینا کسانی هستن که اطاعت رسول کردن در امر امامت، پیرو امیرالمومنینن دیگه. من اما علیه من، این نعمتم نعمت ولایت دیگه، شما هم باید همین راه رو برید. بس پیداست آیه اصلا صدر و ذیل آیات به ملک عظیم و امر الهی و حاکم در این ملک عظیم و مدار حکمیت در این ملک عظیمه، و بعدم داستان یه تخلف عظیمی که اتفاق افتاده و یه عده حکم دیگری رو وسط میگذارن و بعدم مدعیان و تا سرشون هم به سنگ لحد نخوره نمیفهمن. و درست این جریان راه تدارکش اینه، باید بیان شما برای خودشون جبران کنن، شما هم استغفار کنی. ممکنه استغفار رسول این باشه، پیغمبر میخواد امتشو تطهیر بکنه، میگه انقتل بر بکشیدم دیگه، شما که نهی از منکر نکردید برید اونایی که مرتکب شدن بکشید. بله، حالا تحویلش به ظهور یه داستان جدیتری هم هست. ببینید اینطوریه دیگه، ممکنه حضرت بیان برای تدارک این گناه حکمای سنگین بدن. یه امتی 1000 سال 2000 سال مسیح رو انحراف رفته، همه چی به هم ریخته، آقا استغفر الله بفهمید نیست که، حق مردم رو ضایع کردی، بعد تدارک کنی، استغفارش اینه. مقابل حکومت اسلامی بساط درست کردی، یه دم دیدن هیچی نگفتن، میتونسته تو سرچشمه جلوشو بگیره، حضرت شب رفته در خونهشون، گفتن دیگه نمیشه کاری کرد و اینا، حال نمیشه، حالا بیاد انقتل انفسه، حال این میشه؟ بعد فهمت ولو من یوت الا، تو این امر مهم پیداست امر مهمه، هر کی در امر خلافت اطاعت خدا و رسولو بکنه، یعنی چی؟ یعنی بره سراغ صاحب الامر، ادامه همین امر رو بده، این میشه همراه انبیا، شهدا، منعم علیهم، من علیهم هم چهار تا دیگه، این نعمتم نعمت ولایت دیگه. فرمود صراط الذین انعمت علیهم الذین انعم الله علیهم بولایت علی ابن ابی طالب، فرمود هم شیعه تو امیرالمومنین، این چهار دسته شیعیانی هستن که خدا و رسول رو دارن هم اطاعت کردن، امت هم اگه این کارو میکرد هم سفر اینا میشد. والحمدلله.